بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 213، صفحه 424، تاریخ 19 بهمن ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بإن قلت وجوب الاجتناب عن ملاق المشتبه بإن لم يكن من حيث ملاقاته له إلا أنه يسير كملاقيه في العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة المشتبه الآخر، فلا فرق بين الملاقيين في كون كل منها أحد طرفي الشبهة، وهو النذير ما إذا قسم أحد المشتبهين قسمين وجعل كل قسم في إناء. بحث در تنبیهات شبهه محصوره بود. در تنبیه چهارم سخن در این است که اگر چیزی با مشتبه ملاقات کرد، آیا ملاقی مشتبه نجس می شود به ملاقات یا نه ملاقی مشتبه به ملاقات نجس نمی شود؟ مثلا فرض کنید من یقین دارم یا میز و یا کتاب نجس است، یکی از این دو، یه دستمالی با یک مشتبه ملاقات کرد، دستمال با کتاب ملاقات کرد، دستمال مرطوب فرض کنید. بحث این بود که آیا این ملاقی که دستمال باشه مثل ملاقا که کتاب باشه وجوب اجتناب دارد یا نه؟ شیخ انصاری فرمودند ملاقی مشتبه نجس نیست و وجوب اجتناب ندارد، به خاطر اینکه باید دلیل داشته باشیم که ملاق المشتبه نجسون، و ما همچه دلیلی نداریم که واجب از اجتناب از ملاقی با مشتبه، لذا اصالت و طهاره در ملاقی جاری می نمایید. این خلاصه بحث گذشته بود. در بحث امروز یک اشکال به نظر شیخ انصاری وارد می شود. شیخ انصاری از این اشکال جواب می دهند و در پایان سه نکته رو مطرح می کنند و تنبیه چهارم رو خاتمه می دهند. خلاصه اشکال به نظر شیخ انصاری این است که مستشکل میگه ما قبول داریم ملاقی مشتبه به خاطر ملاقات با مشتبه نجس نیست و وجوب اجتناب نداره، یعنی دلیلی نداریم که ملاقی مشتبه وجوب اجتناب داشته باشه، لکن از جهت دیگر و به ملاک دیگر ما ثابت می کنیم که ملاقی مشتبه نجس است و وجوب اجتناب دارد و اون جهت این است که ما میایم خود ملاقی رو یکی از اطراف علم اجمالی حساب میکنیم. به این بیان که در همین مثال ما که یه دستمال با کتاب ملاقات کرده، بعد از این ملاقات ما یک علم اجمالی داریم به این شکل: من یقین دارم یا این دستمال و کتاب نجس است یا این میز. پس ملاقی شد یکی از اطراف علم اجمالی و علم اجمالی در همه اطراف منجز است. پس بنابراین از ملاقی هم باید اجتناب نمود. یه مثال میزنه درست مثل این که شما دو ظرف آب دارید، یقین دارید یکی از این دو نجس است، یک ظرف آب رو بگیرید و تو دو تا ظرف بریزید، دو نصفش کنید. اینجا شما سه تا مشتبه دارید، هر سه طرف علم اجمالی هستن. و باید از هر سه اجتناب نمود. در اینجا هم ملاقی میشه طرف علم اجمالی، دو تا مشتبه هم که داشتیم میشه سه مشتبه، از هر سه باید اجتناب کرد. این خلاصه اشکال. جواب شیخ انصاری، شیخ انصاری میفرمایند این کلام شما مغالطه است، ملاقی هیچ وقت طرف علم اجمالی نمی شود. در ملاقی ما شک داریم، اصالت و طهاره بدون معارض جاری می شود. برای توضیح این جواب خود شیخ انصاری مقدمه مفصل سلی رو ذکر میکنند که این مقدمه رو توضیح میدیم در موارد مختلف هم کاربرد داره. مقدمه این است که اگر دو شیء داشتیم، یکی سبب بود و دیگری مسبب، یکی علت بود و دیگری معلول، در هر دو هم شک داشتیم و میخواستیم اصل عملی جاری کنیم، اینجا به مجردی که در سبب اصل جاری کردیم شک در مسبب از بین می رود و دیگه در مسبب اصل جاری نمی شود مطلقا. مطلقا یعنی چه اصل در سبب مخالف با اصل در مسبب باشد و چه موافق باشد. حالا اینا رو مثال میزنیم کاملا معلوم میشه. بعد میفرمایند پس نتیجه این که اصل در مسبب جاری نمیشه مگر اینکه جریان اصل در سبب محذور داشته باشه. اگر جریان اصل در سبب محذور داشت آنجا اصل در مسبب جاری می شود. چهار تا مثال شیخ انصاری برای این مقدمشون مطرح میکنه. دو مثال برای جایی که اصل در سبب جاری میشه دون مسبب، و دو مثال برای جایی که جریان اصل در سبب محظور داره و در مسبب جاری می شود. مثال اول، بله؟ حاکمه، بله. دیگه موضوع شک که در مسبب از بین میره. وقتی ما به علت یقین داشتیم، وقتی که ما علت رو به کمک هر چیزی به دست آوردیم، معلول به دنبالش میاد دیگه. سبب معلوم شد، مسبب هم معلوم میشه. پس شک که در مسبب نداریم که دیگه در مسبب اصل جاری کنیم. دقت کنید، مثال اول، اصل در سبب جاری می شود نه در مسبب، و اصل در سبب و مسبب با هم مخالفند. فرض کنید جامعی دارید که یقیناً نجس است، یقین دارید جامعه نجس، این جامعه رو با آب قلیلی که نمیدونید نجس است یا پاک است، با آب قلیلی که مشکوک است میشویید. اینجا شما شک دارید که جامعه شما پاک شد یا نه، ولی این شک شما مسبب است و یک سبب داره. سببش این است که شک دارید آب قلیل پاک بود یا نجس بود. اینجا در مسبب یه اصل جاری است، استصحاب نجاست جامعه، این اصل در مسببه. در سبب هم که آب قلیل باشه یه اصل جاریست، اصالت و طهاره. شک دارید آب قلیل پاکه یا نه، اصل طهارت آب. اینجا شما در سبب اصل جاری میکنید، اصل طهارت آب است، آب قلیل پاکه. پس بنابراین جامعه ای رو که با این آب شسته اید پاک است. نوبت به استصحاب نجاست در جامعه نمی رسد. این یک مثال، اصل در سبب جاری بود نه در مسبب. مثال دوم، اصل در سبب جاری است و هر دو اصل با هم موافقم، مخالفم نیستن. اصل در سبب و مسبب. مثلا لیوان آبی است، شک دارید که این آب حلال است یا نه، میشه آشامیدش یا نه، این شک شما یه سبب داره، سببش اینه که شک دارید این آب پاک است یا نه. اگه پاک باشه حلال، اگه نجس باشه حرام. اینجا شما یک اصل در مسبب دارید، اصالت و حلیت شرب، اصل این آشامیدن این آب حلال است. یک اصل در سبب دارید، اصالت و طهارت الماء، اینجا اصل در سبب را جاری می کنید، اصل اینه که آب پاکه، پس نتیجتاً حلال هم خواهد بود. این دو تا مثال برای جایی که اصل در سبب جاری است، لذا نوبت به اصل در مسبب نمی‌رسد. اما دو مثال دیگه برای جایی که اصل در سبب محذور داره، جاری نیست، لذا نوبت میرسد به اصل در مسبب. مثال اول، فرض کنیم یه ظرف آبی دارید نصف کر است و این ظرف نجس است یقینا، یه ظرف دیگه هم دارید نصف کر است و یقینا پاک است. این دوتا ظرف رو تو یک حوض می‌ریزید، یک حوض و یک کر آب دارید، یک حوض یک کر آب دیگه، یک حوض آبه که یک کر میشه آب و هستش اینجا. اینجا شما شک دارید آیا این حوض آب نجس است یا پاک است. این شک شما مسبب است از این که آیا آب نجس نجاستش غلبه کرد و باقی است، یا نه اون آب پاک این اوصاف نجاست رو از بین برد و نتیجتاً این آب کر پاک است. اینجا شما در سبب نمیتونید اصل جاری کنید، چون تعارض میکنند. بگید اصل غلبه آن نیمه آب پاک است. اصل اینه که اون نیمه آب پاک غلبه داره. فوراً نیمه نجس میگه نه، اصل غلبه نیمه نجاست هست. اصالت و طهاره یا اصالت و غلبت طهاره و غلبت نجاسه تعارض میکنن. اون دو اصل تساقط میکنن، میرن دنبال کارشون. ماییم و این حوض آب مسبب، شک داریم این آب پاک است یا نه. اصالت و طهاره جاری میکنیم در این مسبب، میگیم آب پاک است. این یک مثال. مثال دیگه، امروز هفته هم نیست ولی چاره ای نداریم. کردم آب پاک ریختیم روی اونها، فرض کنید این آب نجس خون مخلوطش شده بود، یه مقدار رنگش برگشته بود، یکی از اوصاف ثلاثه تغییر کرده نجس شده. آب پاک رو ریختید، تارتا نیم کر آب پاک رو که بریزید روی این آب، کلن وصف نجاست از بین میره، رنگ خون نداره دیگه. یک کر آب رنگ خونم نداره پاک. تارتا نیم کر آب رنگ که میریزید بازم اون رنگ خون از بین نرفته. پس بنابراین اون نیم کردم که ریختید بازم اون آب یک کره، بلکه رنگش رنگ خون نجسه. حالا شک دارید که این نیم کره آب ریختید رنگش تغییر کرده یا نه؟ خب بنابراین این فرضش مشکلی نداره. مثال دوم، دو ظرف آب دارید، یقین دارید یکی نجس است و یکی پاکه، ولی نمیدونید کدام است. یک لباس رو با هر دو ظرف میشویید، اول با ظرف اول بعد با ظرف دوم. بعد از شستن شک داریم این لباس پاکه یا نجس است. این شک که شما مسبب است از این که نمیدانید این لباس رو اول با آب پاک شسته اید و آخرین بار با آب نجس، که نتیجتاً لباس نجس باشه، یا نه اول لباس رو با آب نجس شستید، مرتبه اخیر با آب پاک شسته شده و لباس پاک است. اینجا در سبب نمیتونید اصل جاری کنید، چون اگر بگید اصل تأخر طهارت است، اصل اینه که شستن با آب پاک آخر بوده، خب یه اصل از اون طرف جاریه، اصل تأخر خور نجاست است. اصل اینه که شستن با آب نجس از آخر بوده. این دو اصل تعارض میکنن و تساقط میکنن. خود مسبب رو حساب میکنیم، آیا جامه پاک است یا نجس است؟ اصالت و طهاره جاری میکنیم، میگیم این جامه پاک است. پس بنابراین نتیجه مقدمه این شد که در مسبب نمیتونیم اصل جاری کنیم مگر این که جریان اصل در سبب مانع داشته باشه. این مقدمه بحث که خب تفصیلش هم در عبارت زیاده. حالا با یک کلمه جواب از اشکال رو مطرح کنم. در بحث ملاقی شک دارید ملاقی نجس است یا پاک؟ اون دستمالی که با کتاب ملاقات کرده در مثال، این شک شما مسبب است از این که شک دارید کتاب نجس است یا میز. اگر کتاب نجس باشه ملاقیش هم نجسه، مسببش هم نجسه. اگر کتاب پاک باشه مسببش هم که دستمال باشه پاک است. اینجا در خود کتاب که سبب است اصل جاری نمی شود، چون معارض داره. بگید اصل این است که کتاب پاکه. خب همه اصل در طرف میزم جاریه، در مشتبه دیگه کدوم اصل؟ بین کدوم دوتاست؟ الان ببینید، نه ببینید، حالا اون اصل در مسبب جاری نیست، بعضی ها یه حرف زدن، او در مقدمه شما میخواست اشکال بکنید. بگید این که شما میگید اگه در سبب اصل جاری شد دیگه در مسبب نمیخواد اصل جاری بشه، خب این نتیجتا اصل مثبت میشه. شما اصل در سبب رو ثابت میکنید، نتیجه میگیرید مسبب رو، این میشه اصل مثبت، این میشه لازمه عقلی، درست نیست. این جوابش به صفحه 425 رسائل قدیم مراجعه بفرمایید، اونجا در بحث تعارض دو تا استصحاب مرحوم شیخ انصاری مفصل همین مقدمه رو در عرض 3-4 صفحه توضیح میدن، اونجا اشکالاتش رو رد میکنن، ثابت میکنن که وقتی اصل در سبب جاری شد دیگه در مسبب نیاز به اصل نداریم، اصل مثبت هم پیش نمیاد. تو اونجا مراجعه کن. حالا دقت کنید، حتی اینجا در کتاب که خود مشتبه هست اصالت و طهاره جاری نیست، چون تعارض می کند با اصالت و طهاره در میز که مشتبه دیگر باشه. این دو اصل تعارض می کنند و تساقط می کنند. پس در خود مشتبه اصل جاری نیست. میرسیم به مسبب ملاقی، شک داریم ملاقی نجس است یا نه. در خود این مسبب ما اصالت و طهاره جاری میکنیم، معارض نداره، لذا اینجا حکم میکنیم که این ملاقی پاک است. خلاصه کلام این که در ملاقا که خود مشتبه باشه و سبب باشه اصل جاری نیست، چون تعارض کرد، تساقط کرد اصله. ولی در ملاقی اصل جاریه، هیچ مشکلی هم نداره. نتیجه این که ملاقی با مشتبه پاک است به حکم اصالت و طهاره و نجس نمی باشد. این اشکال با جوابش که مقداری خسته هم شدید. حالا عبارت رو اجازه بید از همین فئن قلت بخونیم، او چند خطی عبارت از جلسه گذشته از روایت باقی مون، او حالا باشه بعدا تطبیق کنیم. این فئن قلت رو جوابش رو بخونیم که با توضیحات خارجی مطلب معلوم بشه، قبلش مشکلی نداره. فإن قلت وجوب الاجتناب عن ملاق المشتبه وإن لم يكن من حيث ملاقاته له. فإن قلت رو از خارج توضیح دادیم. اشکال این است که مستشکل میگه ما قبول داریم ملاقی مشتبه دلیلی نداریم برای که وجوب اجتناب داشته باشه، ولی این ملاقی مشتبه رو طرف علم اجمالی حسابش میکنیم، میگیم نجسه. فإن قلت وجوب اجتناب از ملاقی مشتبه وإن لم يكن، اگرچه این وجوب اجتناب نمی باشد من حیث ملاقاته له، از جهت ملاقات این عرض کنم که ملاقی مرون مشتبه را، چون ملاقی با مشتبه ملاقات کرده، ما دلیلی نداریم برای این که ملاقی مشتبه وجوب اجتناب داره. الا انه به یک ملاک دیگه ثابت میکنیم که ملاقی مشتبه هم نجسه، الا انه یسیر، الا این که این ملاقی میگردد کم ملاقاه و مثل ملاقای خودش، این دستمال مثل کتاب میشه، در علم اجمالی به نجاست این ملاقی یا نجاست مشتبه دیگر. دستمال وقتی با این کتاب ملاقات کرد، شما الان علم اجمالی دارید یا این دستمال یا این میز نجسه، مثل این که علم اجمالی دارید به این که یا این کتاب یا اون میز نجسه، پس خود این دستمال هم میشه طرف علم، عرض کنم که به طور اجمال، الا انه، الا این که این ملاقی یسیر و کم ملاقاه و مثل ملاقای خودش، مثل کتاب، در این که علم داریم به طور اجمال به نجاست این ملاقی و یا نجاست مشتبه دیگر. فلا فرق بین الملاقین فی کون کل منها احد و طرف شبهه. در نسخه های قدیمی هم عبارت همینه، فلا فرق بین الملاقین یا فلا فرق بین الملاقین، ملاقین و متلاقین فرق نده، فلا فرق بین الملاقین، پس فرقی نیست بین این ملاقات کننده و ملاقات شونده، بین این ملاقی و بین این ملاقا، بین اون دستمال و بین کتاب فرقی نیست، در بودن هر یک فی کون کل، در بودن هر یک از این دو یکی از دو طرف شبهه، چنان که کتاب یه طرف شبهه است، این دستمالی هم که با یه کتاب ملاقات کرده میشه طرف شبهه، پس اونم علم داریم اجمالاً به این که یا این دستمال و این کتاب نجسه یا اون میز نجسه، پس بنابراین شد طرف علم به طور اجمال، و وقتی طرف علم شد، علم اجمالی در همه اطراف منجزه، پس باید از این دستمال هم اجتناب کنیم. صاحب نظیر ما اذا قسمه، این مورد ما مورد ملاقات یا این ملاقی نظیر اون موردی است که تقسیم بشود یکی از دو مشتبه به دو قسم، مثل اونجایی است که دو تا ظرف آب دارید، یقین دارید یکی نجسه، یکی از این دو تا ظرف رو میگیرید با تقسیم به دو قسمش میکنید، و جعل کل قسم فی اناء، هر قسمی از این دو قسم در یه ظرفی قرار بگیره، نتیجتاً سه تا ظرف داریم، سه تا مشتبه داریم، یقین داریم یکی از این سه تا نجسه است. این عرض کنم که اشکال، پس نتیجه این اشکال این شد که ملاقی هم مثل ملاقا حکم به نجاست و وجوب اجتناب داره. قلتو شیخ انصاری می فرماید لیس الامر کذالک، اینجوری که شما گفتید نیست که ملاقی هم طرف شبهه بشه، یکی از اطراف علم به طور اجمال بشه. چرا؟ لأن اصالت تهارت و الهل فی الملاقی بالکسر، به خاطر اینکه اصالت و طهاره و اصالت الهل در این ملاقی به کسر، ملاقا نخون، در این ملاقی که در اون مثال ما دستمال باشه، این اصالت و طهاره سلیمون ان معارضت اصالت طهاره للمشتبه الاخر، این اصالت و طهاره در این ملاقی معارض نداره، سالم از معارض با اصالت و طهاره در مشتبه دیگر است، چون در مشتبه دیگر با اون کتاب هر دو اصالت و طهاره جاری می شد، تساقط می کردن، ملاقی تنها می ماند، اصالت و طهاره درش جاری بکنیم هیچ گونه معارضی نداره، پس بنابراین اصالت و طهاره در ملاقی حجت می شه. به خلاف اصالت طهارت و الهل فی الملاقا، به خلاف اصالت و طهاره و هل در ملاقا که کتاب باشه، فإنها معارضتون بها، پس به درستی که این اصالت و طهاره در ملاقا عرض کنم که معارض هست به اون اصالت و طهاره در مشتبه دیگر، شما در کتاب بخواید اصالت و طهاره جاری کنید، فورا در میز هم همین اصالت و طهاره جاری می شود، هر دو با هم تعارض می کنند، تساقط می کنند، پس بنابراین در کتاب که سبب باشه و ملاقا باشه اصالت و طهاره جاری نیست، لکن در این ملاقی یک دونه ملاقی بیشتر نیستش، اصالت و طهاره درش جاریه، معارض هم ندارد. چطور اصالت و طهاره در ملاقی جاریه معارض ندارد؟ اشاره به اون مقدمه میکنن، و سر و فی ذلک، سر در این مسئله که اصالت و طهاره در ملاقی معارض نداره، ان شک فی الملاقی، این که شک در ملاقی به کسر ناشی میشود، یعنی مسبب است از اون شبههی که متقدمه به دوتا مشتبه می باشن. یعنی علتی که ما در ملاقی شک داریم اینه که در اون دوتا مشتبه شک داریم، در میز و در کتاب شک داریم آیا نجسن یا پاکن، حالا در این ملاقی هم که با یکی از اینا ملاقات کرده شک داریم. فل اصل و فیه ما اصلون به شک سببی، پس اصل در این دوتا مشتبه اصل است در شک سببی، اصالت و طهاره در اونجا جریان اصل در شک سببی می شود. ول اصل و فیه، اما اصل در این ملاقی جریان اصل است در شک مسببی، ملاقی مسبب از اون دوتاست، پس بنابراین جریان اصل در ملاقی می شود شک در مسبب. خب حالا وارد مقدمه میشن، کاملا مقدمه ای رو که ما از خارج توضیح دادیم توضیح میدن، میفرماین اگر سببی داشتیم مسببی داشتیم اصل سببی حاکم است، اصل سببی جاری میکنیم. دو تا مثال هم میزنن، مگر در جایی که اصل سببی مانع داشته باشه، بعد میگن اینجا اصل سببی مانع داره، پس در مسبب که ملاقی باشه اصل جاریه. فقط نه، این دو با هم دو تا موضوع مستقلن و تازه دلالت التزامی داشته باشه، عرض کنم که داشته باشه میشه لازمه عقلی، لازمه عقلی اصل حجت نیستش، در جای خودش خوندیم لازمه عقلی اصل حجت نیست. فقط تقرر فی محله، در جای خودش ثابت شده، اشاره کردیم در آخر رسائل تعارض استصحابین صفحه 425 به چاپهای قدیم مفصل اونجا همین مطلب بیان شده. قد تقرر فی محله ان الاصل فی شک سببی، اصل در شک سببی حاکمون و واردون علی الاصل فی شک المسبب، اصل در شک سببی حاکم و وارد است بر اصل در شک مسببی. تا جایی که اصل سببی داشته باشیم نوبت به اصل مسببی نمیرسه. سواء کان مخالفا له، چه این اصل سببی مخالف با اون اصل مسببی باشد. مثال اول، کما فی اصالت طهارت الماء، چنانچه در اصالت و طهارت الماء آب قلیلی که جامعه نجس رو باید شستی، اصالت و طهارت الماء حاکم است بر اصالت و نجاست صوب نجس، بر استصحاب نجاست جامعه نجس، اون چنون جامعه نجسی که المغسول و به جامعه نجسی که شسته شده به توسط اون آب. مثال رو از خارج گفتیم، جامعه نجسی داشتیم با آب قلیل شستیم، شک داریم جامعه پاک شده یا نه، به خاطر اینکه شک داریم اون آب قلیل پاک بوده و یا نجس بوده. اینجا در خود ما در آب قلیل اصالت و طهاره جاریه، اصل سببی هست، نوبت به استصحاب نجاست جامعه نمیرسد. وقتی ثابت کردیم اصل این بود که اون آب قلیل پاک بود، نتیجه میگیریم این جامعه هم که با اون آب قلیل شسته شده پاک خواهد بود. اینجا اصل در سبب مخالف شد با اصل در مسبب. ام موافقن، یا نه اصل در سبب موافق با اصل در مسبب باشه، کما فی اصالت طهارت الماء، چنانچه در اصالت و طهارت الماء که حاکم بر اصالت و اباحت شرب است، شک دارید شرب این آب مباح یا نه، چون شک دارید که آیا این آب پاک بوده یا پاک نبوده، اینجا اصالت و اباحت شرب جاریه مسبب، اصالت و طهارت الماء جاریه سبب، هر دو اصلم یکی هستن، اصالت و طهاره اصالت الهل اصالت الهل موافق با هم هستن. اصالت و اباحت شرب جاری نیست چون اصل مسببی است، اصالت و طهارت الماء جاریه، بعد نتیجه میگیرید که این آب مباح است شربش. سما دام الاصل الحاکم الموافق و عوی المخالف جاریه، تا وقتی که اصل حاکم یعنی اصل سببی چه اصل موافق باشد چه اصل مخالف باشد جاری باشد، لم یجر الاصل المحکوم، اصل محکوم اصل در مسبب جاری نخواهد بود تا وقتی اصل سببی جاری بشه. چرا؟ لأن الاوله، به خاطر اینکه اصل حاکم اصل سببی رافع اون شرعیون، این رافع شرعی است مر شک در مسبب را، با جریان اصل در سبب دیگه در مسبب شک ندارید. و منزلت و دلیل به نسبت الی، به منزله دلیل است اصل در سبب نسبت به اصل در مسبب. اصل در سبب به منزله دلیل میشه. یعنی شما در حقیقت اینجا دلیل دارید که این جامتون پاکه، دیگه نوبت به استصحاب نجاست نمیرسد. اون اصل در سبب به منزله دلیل میشود نسبت به اون اصل در مسبب. این یک قسمت از مقدمه که خیلی ربطی به محل بحث ما نداره. اینجا جایی بود که اصل در سبب جاری بود، نوبت به اصل در مسبب نمیرسید. اما و اذا لم یجری الاصل الحاکم، اگر اصل حاکم جاری نشود، اگر اصل سببی محذور داشته باشه. چرا؟ لمعارضتهی به مثله، به خاطر اینکه اصل سببی تعارض کنه با مثل خودش. یعنی اونجا یه اصل دیگه هم داریم، اصل در سببی ها با هم تعارض میکنن. اینجا زال المانع عن جریان الاصل به شکل مسبب، زائل میشود مانع از جریان اصل در شکل مسبب. در شک مسببی اصل جاری می شود و وجب الرجوع الیه، واجب است رجوع به این اصل در مسبب. وقتی دو تا اصل در سبب با هم تعارض کردن، تساقط کردن، نوبت می رسد به اصل در مسبب، اصل در مسبب رو جاری می کنید. چرا؟ لانه کل اصل به نسبت الی المتعارضه، به خاطر اینکه اصل در مسبب مثل اصل است نسبت به دو تا متعارض. دو تا سبب ها با هم تعارض کردن، تساقط کردن. در باب تعارض وقتی دو تا دلیل با هم تعارض کردن، تساقط کردن، به چی مراجعه می کنیم؟ به اصول عملیه. اینجا دو تا سبب ها با هم تعارض کردن، تساقط کردن، به اصل در مسبب رجوع می کنیم، به خاطر این که اون مسبب مثل اصل است نسبت به دو تا متعارض. حالا مثال می زنن، دو تا مثال. الا ترا انه یجب الرجوع، آیا نمیبینی که واجب است رجوع به مسبب، واجب است رجوع در نزد تعارض اصالت و طهاره و اصالت و نجاسه، در نزد تکمیل کردن آب نجسی را که در نزد تکمیل کردن آب نجس را به یک کر، آب نجس رو شما به کر رسوندید به طاهره به سبب آب پاکی. از خارج درست مثال رو توضیح دادیم، نصف کر آب نجس داشتیم، نصف کر آب پاک داشتیم، آب پاک رو ریختیم رو آب نجس، آب نجس یک کر شد و عرض کنم که یک حوض تمام آب اینجا هستش. حالا شک داریم که آیا اصالت و طهاره جاری کنیم، آیا غلبه طهارته و یا غلبه نجاست هست. نیمه طاهر غلبه داره، اصالت و طهاره در او جاری کنیم، نیمه نجس غلبه داره، اصالت و نجاست در او جاری کنیم. این دو اصل با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، نوبت میرسد به خود این حوض آب، یک کره آب و اصالت و طهاره، رجوع میکنیم به اصالت و طهاره. پس الا ترا انه یجب الرجوع، واجب است رجوع در وقت تعارض اصالت و طهاره و نجاست در نزد تتمیم ماء نجس، در وقتی که تکمیل کردیم آب نجس رو به یک کر به سبب آب پاک، واجب رجوع کنیم الى قاعده طهاره که بعدن میاد. یک مثال. مثال دوم، و این ده غسل المحل نجس، وقتی که جامعه نجس رو شسته اید به ما عین مشتبهین به نجس، به دو تا آبی که مشتبه به نجس هستن. چقدر مثال عرض کنم که مجمل است و ما از خارج باز عرض کنم توضیح دادیم، تطبیق بشه توضیح با این مثال. ما دو تا ظرف آب داریم، یقین داریم یکی از اینا نجسه یکی پاکه، یه دونه جامعه رو با این دو تا ظرف شستیم، با این دو تا ظرف آب. حالا شک داریم این جامه پاک شده یا نه، به خاطر اینکه شک داریم آیا ابتدا با آب پاک شسته شد تا نجس باشه، یا ابتدا با آب نجس شسته شد تا این جامه پاک باشه. اون دو تا اصل در اون عرض کنم تأخر و تقدم با هم تعارض میکنن، اصل در سبب تساقط میکنه، نوبت میرسه به قاعده طهاره. شک داریم آیا این جامه نجس یا پاک، الان قاعده طهارت جاری میکنیم، میگیم پاک است. پس بنابراین الا ترا انه یجب الرجوع، در این دو تا مثال واجب رجوع کنیم الى قاعدت طهاره، به قاعده طهارت. ولا تجعل القاعده كعهد المتعارضه، اینجا اصالت و طهاره رو مثل یکی از متعارضین حساب نمی کنیم، نمیگیم اینجا اصالت و طهاره در این ملاقی هم مثلا عرض کنم معارضه با اصالت و تاره در اون طرف دیگره. نه خیر، همچه مطلبی نیست. در دو تا سبب اصالت و تاره جاری میکنیم، اونا تساقط میکنن، نوبت به مسبب میرسه. نعم ربما تجعل معاذدن لی احد هما الموافق لها به زعم کون هما فی رتبت واحده. از این نعم اشاره به یک مطلبی میکنن در پرانتز که ربطی به بحث نداره، ما از خارج هم توضیح ندادیم. اشاره به این مسئله است که بعضی از علما گفتن حالا که این اصل سوم رو در مسبب خواستید جاری کنید، اصالت و طهارت در مسبب خواستید جاری کنید، شما بیایید بگید این اصالت و طهارت در مسبب در جایی که در سبب هم اصالت و طهارت جاری بشود، اصالت و طهارت در مسبب میشه مرجح اصالت و طهارت در سبب. در سبب شما اصالت و طهارت میخواستید جاری کنید، به تعارض ساقط شد. حالا اصالت و طهاره در مسبب بشه مرجح اصالت و طهاره در سبب، سببم پاک بشه، یعنی هم سبب پاکه و هم مسبب پاکه. میفرمایم نه، اون اصل در سبب تعارض کردن، تساقط کردن، اصل در مسبب اصل در سبب رو زنده نمی کنه، خودش یک اصل مستقلیست. نه امرو بما تجعلو، بله چه بسا قرار داده می شود این اصل در از کنم مسبب معاذد و مرجح برای یکی از این دو، یعنی برای اصل در سبب، اون چنون اصل در سببی که موافق با این اصالت و طهاره بوده، به زعم کونه ما به این عقیده که این دو تا اصالت و طهاره در یک رتبه هستند، اصالت و طهاره در مسبب جاری کردید، مرجح اصالت و طهاره در سبب است، نتیجه میگیرید هم کتاب پاکه و هم دستمال پاکه. لکن نهو توهم فاسد، این یک توهم فاسد است. ولذا لم یقل احدون، لذاست که هیچ کس نگفته در مسئله شبهه محصوره به تقدیم اصالت و طهاره در مشتبه ملاقا، کسی نگفته حالا که در ملاقی اصالت و طهاره جاری کردی، اصالت و طهاره در ملاقا هم مقدم می شود، او هم پاکه، در اون هم اصالت و طهاره، کسی نگفته. لذا لم یقل احدون در مسئله شبهه محصوره به تقدیم اصالت و طهاره در مشتبه ملاقا به خاطر اعتزاد و کمکش به اصالت و طهاره ملاقی، اصالت و طهاره ملاقی اصالت و طهاره ملاقا رو زنده نمی کنه. اصالت و طهاره ملاقا تعارض کرد، تساقط کرد، از بین رفت، اصالت و طهاره صرفا در این ملاقی جاریه. بعد تحقیق خلاصه می کنن مقدمه شون رو، تحقیق در تعارض اصلین، اگر دو اصل تعارض کردن با اتحاد مرتبه این دو، اگر رتبشون هم با هم متحد بود، به خاطر اتحاد شبهه‌ای که موجب شده مر اون دو تعارض را، این ظرف آب با اون ظرف آب، این کتاب با این میز، اصالت و طهاره هاشون با هم تعارض کردن به خاطر این که هر دو مشتبه بودن، وقتی این دو تا اصل با هم تعارض کردن، وظیفه ما تحقیق چیه؟ الرجوع و رجوع کردن به ماورای این دو است، از اون اصولی که لو کانت احدهما سلیما علی المعارض لم یرجع الی، باید رجوع کنیم به اصل در مسبب، اون چنون اصلی که اگر یکی از اون دو، یعنی اگر یکی از اون دو تعارض اصلین سالم از معارض می بود، به این اصل رجوع نمی کردیم. اگر اصالت و طهاره در کتاب سلیم از معارض بود، به اصل مسبب مراجعه نمی کردیم، اصل در سبب جاری بود. لکن الان که با هم تعارض دارن، الان که معارض بین اونها وجود داره، اصل در خود اون دو مشتبه جاری نیست، چون رتبشون یکیست، هر دو اصل سببی هستن، نوبت می رسد به اصل در مسبب. سوا اون کان هازل اصل، چه این اصل در مسبب مجانس با اون دو باشد، با اون اصل سببی، یا من غیر جنس اون دو باشد، مثل قاعده طهارت در این دوتا مثال، که قاعده طهارت در این دوتا مثالی که ما گفتیم مجانس با یک شبه هست، ولیکن دیگه اصالت و طهاره در سبب جاری نمی شود، اصالت و طهاره در مسبب جاری می شود. فهم می فرماین مطلب رو داشته باش و اغتنام داشته باش، یعنی فرصت رو غنیمت بشمار. این فهم اشاره به ضعف نیست، اشاره به دقت، اغتنم پشتش هست. و تمام الکلام در تعارض استصحابین انشاءالله خواهد آمد. نتیجه سخن تا اینجا این که اصل در دو ملاقا جاری نیست، دو تا مشتبه با هم تعارض میکنن، سببن تساقط میکنن، ملاقی تنها باقی میماند، اصالت و تعالی درش معارض نداره، جاریه. اصل اینه که